نیروگاه برق شهرره یکی از نیروگاه‌های مهم و قدیمی ایران در زمینی به مساحت 525,000 متر مربع در جاده قدیم قم باقر شهر در نزدیکی پالایشگاه تهران و در 7 کیلومتری شهر ری واقع شده است. این نیروگاه که به دلیل نزدیکی به تهران نقش مهمی در تامین برق پایتخت و مناطق اطراف دارد مشهور است. ظرفیت اسمی نیروگاه برق شهر ری در زمان تأسیس در حدود 800 مگاوات بوده است و در حال حاضر 20 واحد توربین گازی با ظرفیت اسمی 722 مگاوات در حال بهره برداری می باشد. این نیروگاه از گاز طبیعی و گاهی سوخت مایع مانند گازوئیل به عنوان سوخت اصلی خود استفاده می کند که با توجه به تنوع و تعداد توربین های نصب شده، این نیروگاه یکی از متنوع ترین نیروگاه های گازی جهان می باشد که به دلیل قدیمی بودن تجهیزات نیروگاه طرحی برای بازسازی و نوسازی آن در دست اجرا بوده. با در نظر گرفته شدن آن میتوان کارهای جدید و زیادی انجام داد. در سالهای اخیر برنامه‌هایی برای جایگزینی این نیروگاه‌ها با واحدهای جدیدتر و کارآمدتر مطرح شده است. سلام، من آوید بزرگی، میزبان مهندس حمید بادرستانی، مدیر عامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری هستم در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت.
به نام خدا که اعلم است و اعلا، مدیر است و مدبر. این 12 شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهرانه که در حال دریافت اون هستین. عنوان این شماره جریان زندگانی، نگاهی به مدیریت برق تهران هست. مخاطبان محترم برنامه که در شهر ری ساکن هستند به طور خاص و همه شهروندان تهرانی به طور عام در این یک ساعت میتونن با ما در ارتباط باشن. تا لحظات دیگر من با مدیر نیروگاه شهر ری گفتگوی صریح و بی‌پرده‌ای خواهم داشت. شما را هم دعوت میکنم که من و مهمانم رو همراهی کنید با برنامه پل مدیریت رادیو تهران به مدت تقریبی 55 دقیقه.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول منم.
حمید بادرستانی دهم مرداد 1351 در شهرستان عراق متولد شده است. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و متوسطه، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی در رشته مکانیک نیروگاه در دانشکده صنعت آب و برق و در ادامه تحصیلات تکمیلی را در رشته مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد عراق به پایان برده است. مهندس حمید بادرستانی برای ارتقای چارت سازمانی، کسب مقام دوم در ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و دینی، بومی‌سازی و تعویض سیستم کنترل اولین واحد 85 مگاواتی، همکاری و حمایت از ایثارگران شرکت برق مورد تشویق و تقدیر مقامات عالی وزارت نیرو قرار گرفته است. همچنین از اقدامات برجسته مهندس بادرستانی میتوان به این موارد اشاره کرد. اضافه کردن 20 مگاوات به ظرفیت نیروگاه در آستانه پیک بار تابستان با صرفه‌جویی حداقل 150 میلیارد ریالی، تعیین تکلیف کمپرسور معیوب خریداری شده سالهای قبل موجود در انبار با انجام اصلاحات فنی و استفاده از آن در یکی از واحدها. تعیین تکلیف توربین خریداری شده در سال 95 که مشکوک به عیب طراحی بود با انجام اقدامات فنی مورد نیاز و نصب و بهره برداری از آن در یکی از واحدها. جاری سازی و استفاده از سیستم نظام جامع در کل شرکت و ساخت پوسته توربین با کمک یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار و استفاده از آن در واحد 3 آسک. حمید بادرستانی، مدیرعامل نیروگاه گازی ری، یکی از مدیران فعال در حوزه برق و انرژی، بر بهبود راندمان نیروگاه‌ها و افزایش تولید برق تاکید دارد و در سالهای اخیر تحت مدیریت او نیروگاه ری با بهره‌وری از تجهیزات موجود توانسته است نقش مهمی در تأمین برق شبکه سراسری ایفا کند. مهندس حمید رضا بادرستانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مدیریت تولید برق ری، در برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شدند تا پاسخگوی ما و شما باشند. ایشان پیشتر در این مناسب و مصادر توفیق خدمت داشتند. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تولید برق شازند، معاونت مهندسی و برنامه ریزی تولید برق شازند و مدیر دفتر مهندسی تولید برق شازند. مریم قوامی از تحریری برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
درباره ما، پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران. صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. سردبیر و نویسنده دکتر اکبر محمدی خانی.
مخاطبان ارجمند، در جریان باشید که در پاسخ به درخواست برخی مخاطبان رادیو تهران این برنامه نسخه تصویری هم داره. برای مشاهده ما میتونید به سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید و این برنامه را از اونجا تماشا هم بکنید. ضمن این که خدمتتون میخوام عرض بکنم که اگر امروز فرصت دارید این کار را حتما انجام بدید، برای اینکه به کسانی که رأس ساعت 13 امروز تصویر ما رو مشاهده کنند و در واقع تشخیص بدن که اون تصویر مربوط به چه چیزی هست، امروز جایزه به قید قرعه البته تقدیم خواهد شد. بنابراین ازتون دعوت میکنم که از سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو امروز تماشا هم بفرمایید و منتظر رأس ساعت 13 باشید.
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه، اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه IR یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
مهندس حمید بادرستانی، مدیرعامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری، به استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو بسیار خوش آمدید. روز بخیر، درود بهتون.
خیلی متشکر. به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم و همینطور همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. خدمت شما هستم.
خیلی متشکر، خوشحالیم که امروز اینجایید.
متشکرم.
به نظر شما مهمترین عامل در مدیریت بهتر مصرف برق در تهران چیست؟ 1. توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی. 2. آموزش عمومی برای کاهش مصارف غیر ضروری. 3. بروز رسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شبکه برق. 4. فقدان کنترل جدی در مصرف اماکن دولتی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
پرسپولیس دیگه حضورتون عرض کنم که رئیس ساعت 13 امروز تصویری برای شما پخش خواهد شد. اگر که دسترسی دارید به سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا، ازتون دعوت میکنیم که برنامه رو به صورت تصویری هم تماشا بفرمایید. در ساعت 13 امروز این تصویر رو ببینید و تشخیص بدید که چه تصویری هست. از طریق پیامک 3094 لطفاً به ما اعلام بفرمایید. به کسانی که پاسخ درستی داده باشند امروز جوایزی از طریق قرعه کشی تقدیم خواهد شد. اما جناب آقای بادرستانی، بحث برق همیشه داغ بوده، این روزها داغ تر. البته با شنیدن این خبر خوش که دیگر قرار است در بخش خانگی ما قطعی برق نداشته باشیم، اما گذشته از همه این حرفایی که خب خیلی ها زدن و گفتن و مسئولان هم زیاد راجبش توضیح دادن، ما به بخشای دیگری هم امروز خدمت شما و با حضور ارزشمند شما خواهیم پرداخت. یکی اینکه اصولا میخوام بدونم آیا نیروگاه برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت در سالهای آینده یا حالا ماهای آینده به طور کلی داره یا نه، البته با توجه به چالش‌هایی که می‌دونیم موجود هست.
بله، از حضور شما و همه شنوندگان عزیز، اینکه خب برق با توجه به اینکه هر ساله مصرفش در صنایع، خونه ها، کارخونجات و مصارف عمومی رو به افزایش است، بنابراین نیاز هست که توسعه هم داشته باشه. الان تقریبا در شرایطی هستیم که بگیم که در واقع تولید از مصرف یه جورای عقب مونده، اگرچه در بخش تولید ما داریم همچنان این تلاش رو میکنیم که توسعه ها رو به موقع داشته باشیم، ولی واقعیت اینه که اینقدر مصرف زیاده که خب تولید عقب مونده. به خاطر همین در نیروگاه ری که یکی از سه نیروگاه دولتی وزارت نیرو هست و در شهر تهران، استان تهران واقع شده و داره کارش انجام میده و در خدمت صنعت برق کشور هست، برنامه توسعه هم بله پیش بینی شده و یک بلوک سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی در برنامه توسعه هست. علاوه بر اون واحدهای کوچیکتر هم همین الان داره نصب میشه و انشالله یک واحد از اون واحدهای جدید بجز اون 1000 مگاوات بلوک اصلی تقریبا 1-2 هفته آینده با شبکه سراسری سنکرون خواهد شد و به ظرفیت نیروگاه اضافه خواهد شد. بنابراین بحث توسعه نیروگاه ری هم داره انجام میشه، کارهای بخش زیادی از کاراش انجام شده. البته هنوز این بخش زیادی که عرض کردم بخش زیادی در مطالعات و بحث‌های قراردادی و مسائلی از این دست، ولی یه سری کارهای اجرایی هم شروع شده، اما انشالله امیدواریم که با سرعت بیشتری این کار در واقع جلو بره.
که این بخش تا چه زمانی اجرایی بشه؟
البته باز قبلش من عرض کنم که بخش طرح توسعه در محدوده اختیارات و اون شرح وظایف بنده به عنوان مدیر عامل نیروگاه ری نیست. دوستانمون در مجموعه موزن و بزرگی به نام برق حرارتی متولی این کار هستن، اما تا جایی که من اطلاع دارم خب خیلی از کارهای اداریش، توافقاش، بحثای قراردادیش انجام شده. زمین ما در اختیار پیمانکار قرار دادیم و پیمانکار تجهیز کارگاه کرده و تقریبا میتونیم بگیم که انشالله از شاید اواخر امسال یا اوایل سال آینده عملا مشغول بشه.
به حال یک تعامل حمافزایی وجود داره که حضرت علی حتما در جریان اخبارش هستین که امیدواریم بله که زودتر اتفاق بیفته. جناب آقای مهندس، فرمودین که تولید عقب‌تر از مصرف هست و یکی از دلایلی که بهش اشاره کردین موضوع مصرف بالاست. واقعا تنها مصرف بالا موجب شده که در واقع تولید عقب بماند از مصرف، یا حالا مسائل مختلف دیگری هم وجود داره در این زمینه؟
ببین، بحث مدیریت مصرف رو اگر تو این مقوله مطرح کنیم شاید بهتر باشه. ما معمولا شاید بد مصرفیم یا در واقع یه جورایی بگیم که بیش از اندازه مصرف میکنیم. به عنوان مثال مصرف انرژی فقط ایران، اگر این آمار حالا عدد شاید دقیقی نباشه ولی نزدیک به واقعیت هست، برابر مصرف انرژی کل اروپا است. یعنی ما واقعا داریم بیش از اندازه‌ای که لازمه مصرف میکنیم و ضریب مصرف انرژیمون بیش از کشورهای دیگه است.
و در کدام بخش بیشتره جناب آقای مهندس؟ یعنی مصرف صنعتی است، مصرف خانگی است، کدام بخش در واقع بیشتر میشه گفت؟
اگر همه صنایع و کارخونه ها واقعا با تمام توان و ظرفیتشون در مدار قرار بگیرن، خب قطعا میتونیم بگیم که مصرف بخش تجاری و یا همون کارخونه ها خیلی بیشتر از مصرف عمومی هست. اما مصرف خانگیمونم یا هم مصرف عمومیمونم بیش از اندازه است و حالا دلایل مختلفی داره. بحث مهندسی ساختمان، بحث فرهنگ مصرف و و مسائلی از این دست.
بسیار عالی. یک بخشی که حالا در مقدمه هم که در برنامه درباره حضرت عالی گفته شد و کارهایی که انجام دادین درباره در واقع مقابله با فرسودگی تجهیزات و اینها بود که حالا یک اشاره هم بهش کردین. اما به طور کلی میخوام بدونم نیروگاه چه استراتژی هایی برای مقابله با فرسودگی تجهیزات و بروز رسانی فناوری های قدیمی داره؟
بله، قبل از اون من باز لازمه توضیح بدم که موضوع شفاف‌تر بشه. ببینید نیروگاه ری که در جنوب تهران واقع شده، خب یکی از نیروگاه‌های قدیمی هست، همینطور شما هم فرمودین. این نیروگاه بیش از 45 سال قدمت داره. خب نیروگاهی که اون فناوریش مربوط به بیش از 45 سال قبل باشه، قطعاً اون میزان بهره‌وریش الان راندمانش و بهره‌وریش خیلی کمه. بله. بنابراین لازمه که این نوسازی بشه. از این طرف خب ما از قدیمی که از واحدها رو الان به صورت اصلا کلا 0 تا 100ش رو نو کردیم با کمک مجموعه وزارت محترم نیرو و برق حرارتی، و در همزمان و در آن واحد واحدهای قدیمیمون، واحدهای بیستگانه قدیمیمون هم خب نیاز به بازسازی و نوسازی داره. اگر غیر از این باشه امکان بهره برداری از اونها وجود نداره. ما بیشترین تلاش و دغدغه و استرسمون بر این هست که انشالله بتونیم این واحدها رو برای فصل تابستان صحیح. که بیشترین فشار و پیک مصرف هست آماده نگه داریم. همین الان در حال حاضر همکاران ما در نیروگاه ری در حال انجام تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره‌ای هستن. در ضمن این که این تعمیرات داره انجام میشه، خب همون نوسازی ها و بروزاوری ها هم انجام میشه تا بتونیم اینا رو سرپا نگه داریم.
بسیار عالی. جناب مهندس، تصویر هم ما داشتیم میدیدیم بر روی در واقع صفحه نمایشگر خودمون که مربوط بود به خودکفایی در تولید قطعات نیروگاهی که ربط داره در واقع به این صحبتی که حضرت عالی در حال حاضر میفرمایید. درباره اینم توضیح بفرمایید. فکر می‌کنم موضوع مهمی باشد که در واقع چقدر ما تونستیم این رو در کشور خودمون تولید بکنیم. خب فکر می‌کنم کارمون رو هم سریع‌تر می‌کنه اگر که در این زمینه پیشرفت زیادی داشته باشیم. ولی شما برای ما بفرمایید که کجای کاری استدیم.
بله قطعا همینطوره. در نیروگاه ری و البته خیلی از نیروگاه های کشور که من اطلاع دارم همکارانمون زحمت میکشن در این نیروگاه ها، ما بیش از 6000 قطعه رو تا الان بازسازی و در واقع ساخت داخل کردیم. بهتر اینجوری بگیم ساخت داخل شده. این 6000 قطعه در بیش از 130 نوع تجهیز حالا برق مکانیکی، الکتریکی یا ابزار دقیقی هست که از هر کدوم از اون انواع قطعاتی که عرض کردم به تعداد و در واقع دفعات مختلف ساخته شده که الان میتونیم بگیم بیش از 6000 قطعه ساخته شده. خب همین خودش خیلی کمک زیادی کرده بر خودکفایی. قبلا
در کیفیت های استاندارد دیگه جناب.
بله قطعا همینطوره. ببین صنعت برق صنعتی است که بسیار حساسه، یعنی همین الان که ما داریم برق رو تولید میکنیم همین الان هم داره مصرف میشه و درسته. شما اگر وقفه ای در تولید برق به وجود بیاد همین الان متوجه میشین. پس وقتی این استمراره وجود داره و در واقع تداوم تولید وجود داره، نشون میده که اونجا هم قطعاتی که استفاده میشن استاندارد هستن. ما به صورت کلی خب میتونم بگم که این 6000 قطعه رو بازسازی کردیم و ساخت داخل کردیم. علاوه بر اون کارهای بسیار بزرگی در نیروگاه ری صورت گرفته که یکی دوتاشو در واقع دوستان اشاره کردن، مثل پوسته توربین، تغییر سیستم کنترل یکی از واحدهای ما و ساخت پوست قطعات بسیار زیادی در نوع ابزار دقیق، مکانیک، الکتریک و ساخت. همین الان امسال که الان یکی از واحدهای ما داره با دیسکای داره کار میکنه که این دیسکای توربین که در واقع اصطلاحاً پره‌های توربین رو این دیسکاس نصب میشه، برای اولین بار در نیروگاه ری توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و با ساعت‌ها کار کارشناسی که همکاران ما در نیروگاه ری دادن ساخته شده و ساخته داخل شده. همه اینها خودکفایی دیگه
بدون شک. ما باز به این بخش رو با مهندس خواهیم پرداخت. ضمن این که من حضور دوستان عرض کنم که کسانی که پل مدیریت امروز رو هم میشنوند به عنوان جریان زندگی نگاهی به مدیریت برق در تهران میدونن که چهارشنبه های پل مدیریت نسخه تصویری هم داره، میتونید همزمان که از طریق رادیو تهران صدای ما رو میشنوید از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو تماشا هم بکنید. ضمن این که امروز رأس ساعت 13 یعنی تا دقایق دیگری یک تصویر براتون پخش می شود که اگر حدس بزنید که این تصویر چه چیزی هست، به برندگان کسانی که در واقع درست جواب دادن از طریق قرعه‌کشی جوایزی اهدا خواهد شد. و در روی صفحه نمایشگرمون هم در حال حاضر و در طول برنامه تصاویر مختلفی از نیروگاه در حال نمایش هست. در حال حاضر نیروگاه برق شهر ری رو بر روی صفحه نمایشگرمون میبینیم. اما میخوام ضمن همه اینها یک بار دیگه هم خواهش کنم که سوال پیامکی برنامه رو هم بشنوید لطفا.
به نظر شما مهمترین عامل در مدیریت بهتر مصرف برق در تهران چیست؟ 1. توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی. 2. آموزش عمومی برای کاهش مصارف غیر ضروری. 3. بروز رسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شبکه برق. 4. فقدان کنترل جدی در مصرف اماکن دولتی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
جناب آقای مهندس حمید بادرستانی، مدیر عامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری، ما این سوال پیامکی رو که مطرح کردیم جناب آقای مهندس، تا این ساعت که کمتر از حالا نیم ساعت از شروع برنامه میگذره، بیشترین چیزی رو که مردم اعلام کردن و نظر دادن و رأی دادن موضوع فقدان کنترل مصرف ادارات دولتی است. هم میخوام بدونم آیا واقعا اینطور هست یا نه، یعنی چقدر نظر مردم به واقعیت نزدیک هست تا اینجا و اینکه اصلا چرا باید اینطور باشه یا حالا مسئله دیگری مطرح هست. تلویحا یکم راجبش صحبت کردیم ولی یکم این موضوع رو بیشتر بشکافید لطفا.
بله قطعا میتونه یکی از دلایل همین باشه، به خاطر این من فکر میکنم به خاطر این هست که در ادارات و سازمانهای دولتی چون شاید خود افراد هزینه برق رو نمیپردازند، در نتیجه تلاش زیادی هم نمیکنن که مدیریت مصرف رو عملا در واقع انجام بدن. ما معمولا خب الان همین برقی که ما خودمون تو خونه هامونم مصرف میکنیم بازم هزینه واقعیش رو نمیپردازیم، دولت در واقع داره بابت این موضوع یارانه میده و هزینه واقعی چیزی که ما داریم مصرف میکنیم خیلی بیشتر از این چیزی که واقعا داریم بابتش پرداخت میکنیم. تو سازمان ها و ادارات دولتی شاید افراد به خاطر اینکه مستقیم درگیر پرداخت هزینه این برقی که مصرف میشه و یا انرژی که مصرف شده به هر شکل ممکن نیستن، بنابراین شاید بگیم که تلاش زیادی هم نمی کنن که صرف جویی رو اونجور که باید شاید
قطعا
همینطوره. مدیریت مصرف یه مقوله عریض و طویلی هست که واقعا بخش فرهنگیش خیلی میتونه کمک بکنه.
اینکه من این انرژی رو متعلق به کشور خودم، به جهان خودم، به کره زمین بدانم و در واقع برای مهم باشه که این میراث آیندگان است و من چطور دارم رو مصرف میکنم. چون به مسئله هزینه های اشاره شد و دوستانمون هم حالا اینطور نظر دادن، من میخوام بدونم خب حضرت عالی فرمودین که هزینه ها بسیار بالاست، شکی هم نیست، البته اخیرا اعلام کردن که دوباره افزایش هزینه خواهیم داشت برای برق، ولی همونطور که حضرت عالی هم فرمودین به هر حال یارانه هم پرداخت میشود براش، ولی با توجه به افزایش هزینه های تولید برق من میخوام بدونم که چه اقداماتی برای مدیریت بودجه و جلوگیری از افزایش قیمت برق برای مصرف کننده ها میتونه انجام بشه.
ببین واقعیت این که این موضوع چون تخصصی هست و من فقط در بخش تولید خدمت همکارانمون در نیروگاه ری هستم، بهتره که عدد رقم اشاره نکنیم چون شاید یه جوری در واقع اشتباه بشه و دوستان در واقع گلایه بکنن. اما میتونم بگم که واقعا اون چیزی که ما الان بابتش هزینه داریم پرداخت میکنیم شاید یک سوم هزینه واقعی تولید برق هست. برق بسیار با هزینه و دردسر و مشکلات متعددی تولید میشه. اگر دوستان بیان نیروگاه رو ببینن، ما همکارانمون تو شرایط محیطی بسیار سختی رو بعضن باش مواجه میشن. حتی من تجربه کردم، دیدم در تجربه قبلی در محیط قبلا که بودم، همکاران ما کیسه های یخ پشتشون میبستن و وارد فضای بسیار گرم و داغی میشدن که اونجا رطوبت بالای 98% و اصلا بسیار شرایط سختی بود برای اینکه بتونن چند دقیقه اون داخل اون محیط تحمل بکنن و بتونن اون قطعه‌ای که آسیب دیده و یا خراب شده رو تعمیر بکنن. میخوام بگم که برق واقعا با هزینه و مشکلات بسیار متعددی تولید میشه و خب بهتره که هموطنان عزیزمون این بحث مدیریت مصرف رو داشته باشن در مقاله
در همه بخش دیگه. همونطور که حضرت علی فرمودین، اینکه ما در خونهمون یه مقدار مدیریت مصرف داشتیم، ولی همون منی که میام سر کار و وقتی یادم بره که چه اتفاقی داره میفته. فکر میکنم حدود کمتر از 2 دقیقه دیگر ما تصویری رو برای شما پخش خواهیم کرد که خدمتتون گفتیم که امروز ساعت 13 این تصویر برای شما پخش خواهد شد و در واقع اون رو هم ببینید و بفرمایید که چه تصویری هست. در حال حاضر میخوام ازتون دعوت کنم که گزارشی از تعمیرات در نیروگاه ری رو هم ببینید و هم بشنوید. دوستانی که از طریق تصویر هم ما رو تماشا میکنن، تصاویری رو میبینن که مربوط است به عملیات بازسازی و نوسازی نیروگاه ری. بسیار خب، شما همچنان شنونده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران با وعده‌ای که حضورتون داده بودیم برای اینکه تصویری رو ببینید امروز و تشخیص بدین که اون تصویر چی هست، تا به تشخیص شما اگر که درست بود به قید قرعه از میان افرادی که پاسخ درست دادن یک جایزه تقدیم بشود. پاسخ خودتون رو میتونید از طریق همون سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید. ضمن اینکه حضورتون عرض کنم که امروز در برنامه میزبان جناب آقای مهندس حمید بادرستانی هستیم، مدیر عامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری. تصویری که مشاهده خواهید کرد یک عنوانی دارد، اون عنوان رو اگر که به ما بفرمایید میتونید که در واقع مسابقه امروز شرکت داده بشوید. اما خب صحبت هامون رو نمیدونم فرصت هست در این بخش ادامه بدیم یا اینکه ما تصویر رو تماشا میکنیم. بسیار خب، این تصویر رو دوستان لطفاً ببینید و توجه بفرمایید و بعد میتونید که اگر که پاسخی داشتید عنوان اون تصویر رو برای ما بنویسید و بفرستید به سامانه پیامکی 30094. این تصویر بر روی صفحه نمایشگر ما در حال حاضر در حال نمایش هست. عنوان این عکس رو برای ما بفرستید همینقدر کفایت میکنه. از این به بعد هم احتمالاً ما این مسابقه رو در برنامه خواهیم داشت، بنابراین اگر که دسترسی دارید و شرایطش رو دارید از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو روزهای چهارشنبه بین ساعت 12:30 تا 13:30 تماشا هم بفرمایید.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید؟
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
جناب مهندس بادرستانی، درباره تاثیرات زیست محیطی تولید برق، خب خیلی موقع ها خیلی ها سوال در ذهنشون پیش میاد، اما میخوام از حضرت علی بپرسم که در واقع چطور میشه این تاثیرات رو کنترل کرد و یا کاهش داد؟ اقدامات حضرت علی، همکاران، دوستان در این زمینه چه هست و چه خواهد بود؟
بله، از بزرگ شما که به صورت خاص در نیروگاه ری ما بهترین راه رو استفاده از سوخت گاز طبیعی میدونیم. میدونید که نیروگاه ها دو جور سوخت دارن، یه سوخت اصلیشون هست که معمولا گاز طبیعیه در همه نیروگاه ها، سوخت دوم سوخت جایگزین هست که معمولا سوخت مایع هست، حالا گازوئیل یا مازوت. ولی بیش از 98% سوخت نیروگاه ری در سالهای قبل و امسال از ابتدای سال تا الان سوخت گاز بوده. خب این بیشترین و بهترین تأثیر رو داشته، یعنی کمترین تأثیر مضر از نظر زیست محیطی داشته. خب این یکی از موارد میتونه باشه که از سوخت گاز طبیعی استفاده بکنیم. و علاوه بر اون یک سری دستگاه ها و تجهیزات کنترل کننده در فرایند تولید برق تو همه نیروگاه نصب میشه که کمک میکنه به بهره بردار که در لحظه بتونه شرایطش رو کنترل بکنه که کمترین و حداقل آلایندگی رو به لحاظ زیست محیطی داشته باشه. بنابراین به طور خلاصه میتونیم عرض بکنیم که در همه نیروگاه بهترین راه استفاده از سوخت گاز طبیعی هست، که همینطور هم هست و این میتونه بسیار تأثیر مثبتی داشته باشه، چون به هر حال ما وقتی برق رو میخوایم تولید بکنیم بایستی انرژی مصرف کنیم. این انرژی یا سوخت گاز طبیعی هست یا سوخت مایع. گاز طبیعی کمترین آلایندگی رو داره. علاوه بر اون در مسیر فرایند تولید برق در بین تجهیزاتی که استفاده میشه در نیروگاه ها میتونیم از اون دستگاه های خاص هم مثل مثلا فیلتراسیون و کنترل های لحظه‌ای و حالا چیزایی که شاید خارج از حوصله این برنامه باشه بخوام تخصصی هست عرض بکنم، از اونها هم داریم استفاده میکنیم.
ما اینها رو در اختیار داریم به قدر کافی؟ این فیلتر هایی که میفرمایید و یا دستگاهی که به هر حال منجر میشه که یه مقداری آلایندگی ها کم بشه؟
ببینید، همش بحث صرف و صلاح دیگه. توی یه سری نیروگاه نصب شده، توی یه سری نیروگاه که مثلا نیروگاه ری فرض کن قدیمیه چون و به زودی واحدهاش نوسازی میشه، شاید دیگه معروم به صرفه نباشه، اما بخشیشو داریم. ولی مهمترین عامل در بحث تأثیرات زیست محیطی همون سوخت گاز طبیعی هست که
ما میتونیم بگیم چند درصد ما گاز طبیعی حالا در نیروگاه ری داریم میسوزنیم؟ حدوداً
عرض کردم بیش از سالهای قبل که بیش از 99% سوخت ما خوشبختانه گاز طبیعی بوده. این به معنی این هست که کمترین اثر مضر زیست محیطی رو داشته و کمترین آلایندگی رو ایجاد کرده. امسال هم از ابتدای سال تا الان بازم میتونیم بگیم بیش از 99%. معمولاً اگر سوخت مایع یا سوخت جایگزین بخواد استفاده بشه توی در واقع فصل سرد و در روزهای سرد سال که هنوز نرسیدیم استفاده خواهد شد. بنابراین تقریبا نزدیک به 100% سوخت نیروگاه ری از ابتدای سال تا الان گاز طبیعی بوده.
بسیار عالی. جناب آقای بادرستانی، چه میزان از انرژی تولیدی نیروگاه از منابع تجدیدپذیر تامین میشه؟ ما یکم راجع به منابع تجدیدپذیر هم صحبت بکنیم و نمیدونم اصلا برنامه برای توسعهش وجود داره یا خیر.
بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر خب یکی از منابعی هست که میتونه با حداقل هزینه برای دولت محترم و وزارت محترم نیرو در بیاد بابت تولید انرژی. اما در نیروگاه ری چون از واحدهای در واقع حرارتی استفاده میشه، یعنی واحدهایی که نیاز به سوخت طبیعی داره، خب پس میتونیم بگیم که انرژی تجدیدپذیری ما در این نیروگاه نداریم و ازش استفاده نمی کنیم. اما میدونم که یکی از اهداف راهبردی و برنامه‌های مهم وزارت نیرو استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
مثل دنیا هم خیلی مورد توجه
خیلی خیلی بله مخصوصا حتی اخیراً در سال‌های اخیر در کشورهای عربی اطراف منطقه اطراف کشور عزیزمون هم خیلی دارن به واسطه اون اقلیمی که دارن و آفتاب در واقع داغ و میشه گفت انرژی رایگان منبع انرژی رایگانی که در اختیارشون هست که البته در اختیار
ما هم
بله. هست اونها دارن استفاده میکنن و شاید بتونیم بگیم که اونها جلوتر از ما هن تو این مقوله اما میدونم که وزارت محترم نیرو هم برای این موضوع برنامه‌ای بسیار مهمی رو داره و داره کارهای زیادی رو انجام میده و خب قطعا انشالله اینا به منصی ظهور میرسه و عملیاتی هم خواهد شد.
جناب مهندس حالا که صحبتش شد به توجه به اینکه حضرت علی تخصصش رو دارید در بخش خانگی هم حالا ما می‌بینیم تبلیغاتی میشه این روزها استفاده میشه در حد روشنی‌های کوچک حتی اما می‌خوام بدونم در حال حاضر چقدر این در دسترس است برای مصارف خانگی من با عنوان کسی که دارم حالا مثلا در شهر تهران با این شرایط زندگی می‌کنم آیا واقعاً امکان داره که این کارو انجام داد در یا در چه بخشی یا تا چه میزانی امکان داره که بهره برد از انرژی
بله.
خورشید
ببین بخش انرژی تجدیدپذیر یا اصطلاحاً همون سلول‌های خورشیدی بهترین محلش نصب پشت بام هاست ما خیلی از شهرها که شاید مثلا شهرهای شمالی قطعا نه چون بیشتر بارندگی خب قطعا آفتاب نیست ولی شهرهای جنوب و یا شهرهای که با شهرهای مثلا غربی و شرقی کشور عزیزمون که از آفتاب بیشتری در طول روز برخوردارن میتونن از فضای یا از اون مساحت پشت بوناشون استفاده کنن و با نصب سلولهای خورشیدی به راحتی بتونن مصرف انرژی الکتریکی و برق خانگی خودشون رو داشته باشن با حداقل هزینه البته یه مقدار هزینه اولیه و سرمایه گذاری اولیه بابت این سلولای خورشیدی زیاده ولی تونیم بگیم در عرض 5-6 سال این هزینهش در میاد و از اون به بعد دیگه کاملا به نفع اون در واقع خانواده هست.
چقدر میشه ازش استفاده کرده جناب آقای مهندس؟ حالا میدونم سوال هم یکم کلیه ولی منظورم اینه که مثلا تمام برق خونه رو میتونه تامین کنه همه دستگاه‌های برقی رو تحت پوشش قرار میده؟
قطعا در حد روشنایی که به راحتی و مصارف عمومی رو میتونه به راحتی تامین بکنه بله خیلی از کشورها الان دارن همین استفاده میکنن و من خودم به عینه دیدم توی کشورهای مختلف که به راحتی و خیلی راحت از این موضوع استفاده میکنن البته خب باید اون سازوکارها و در واقع زیر ساختش هم وجود داشته باشه یعنی الان من نوعی اگه بخوام این کارو بکنم باید اون تجهیز چون کار تخصصیه باید اون تخصص و کار کارشناسیشو باید حتما دوستان وزارت نیرو مشاوره بدن کمک بکنن ولی قابل انجامه و داره انجام میشه.
شما خودتون فکر کردین هیچ وقت از این در واقع منبع استفاده بکنید در زندگی شخصیتون؟
واقعیت ما چون تهران ساکن هستیم تهران هم همش آپارتمانه و اصلا امکانش نیست شاید چون مثلا من نوعی اگه موافقت بکنم همسایه بغل دستی من یا واحد بغل دستی من شاید بخاطر اون هزینه‌ای که داره
ساختمان همه توافق بکنن
همه اگه توافق بکنن بله قطعا هست.
بسیار عالی. حالا یک جستجوی شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم بفرمایید درباره این سلول‌های خورشیدی و استفاده از منبع بی‌نهایت انرژی خورشید ولی خب کماکان باید حواسمون به مصرف هم باشه دیگه همیشه میگن بهینه مصرف کنید.
برق تو برق روانده آبی تو دست شوی گیر قهوه یا نیرو نگاه کن ای خاک میزدی چیشه نه چشما تو بگیر نه انصافا چه قشنگ دارم میخوانم از خودشم بهترم ای جورم حالا چراغ نه قرمز نه سبز عیال قرمز آبستن برگشتیم ما قبل تاریخ موند مردم برگ بپوشن بر امتحان آنلاین برقا باید باشه باید تو مسابقه شطرنج صدای گریه می آید این نیروه تو آسانسور یه چند ساعتی یه گیره بگم
که نداره همین الاناس نمیره. بفرما مرد.
واقعا امیدواریم که قطعی برق نداشته باشیم، حالا چه در بخش خانگی چه در بخش های دیگر، چون بسیار مایه دردسر در واقع میشه از جهات مختلف. در شوخی پل مدیریتی ما هم خب همین در آسانسور گیر کردن و یا آسیب هایی که به دستگاه های برقی با وجود محافظ های برق هم حتی میرسد مسئله است که بار هزینه‌ای و مالی زیادی رو خیلی اوقات به دوش هموطنان و شهروندان ما تحمیل کرده. اما خب خوشحالیم که شنیدیم که قرار است که از این به بعد حداقل در بخش خانگی قطعی برق نداشته باشیم، که انشالله همیشه اینطور باشد و اینطور پیش برود. جناب آقای مهندس بادرستانی، میخوام بدونم نیروگاه با مشکل تامین مالی و بودجه و این هم مواجه هست احتمالاً در بخش اینا، چون فرمودین تولید برق هزینه بسیار زیادی داره. خب میدونیم این صنعت صنعت پرهزینه ای هست، اما ممکن است منابع مالی کم باشد، آیا اینطور هست یا خیر؟
ببین یه سوال یه پاسخ کلی داره. منابع مالی خب همیشه همه جا محدود هست و کمه و ما هم از این قضیه مستثنا نیستیم و مخصوصا این که عرض کردم خب تولید برق و هزینه احداث نیروگاه و همینطور بعدش نگهداری و بهره برداری از این واحدهای تولید برق هزینه‌ای بسیار گزافی رو داره. بنابراین به صورت کلی میتونیم بگیم که بله این همیشه این محدودیت و مشکلات
معمولا چطور کنار میایم با این چالش ها؟
پاسخی که همه میگن که باید به هر حال با همین منابع محدود مدیریت نقدینگی رو داشته باشین، مدیریت بودجه رو داشته باشین و اصولا کار ما، کار کسی که حالا مسئولیت داره، همینی که با منابع محدود بتونه کارش رو انجام بده و انشالله که ما هم تونسته باشیم همین کار رو بکنیم و الان هم بله واقعیت این محدودیت ها خوب وجود داره و ما هم سعیمون بر این هست که این محدودیت ها رو یه جوری مدیریت بکنیم که در اصل کار که همون تولید برق پایدار هست خلالی وارد نشه. خدا رو شکر تا الان مسئله خاصی نبوده و تابستون‌ها خب شما دارین می‌بینین واقعا همه نیروگاهایی که وجود دارن خب همشون با ضریب آمادگی بسیار بالا، بالاتر از 90 و شاید 7-8 درصد در مدار تولید بودن. این به معنی اینه که واقعا این موضوع مدیریت شده و این تولید برق مستمر انجام شده. بنابراین این موضوع وجود داره. بحث‌های مالی خب هیچ وقت رها نمی‌کنه شرکتی رو، و اگه ما بگیم که وضعمون خوبه واقعیت خوب نیست.
بسیار خوب، ولی مدیریت می‌کنیم.
ولی ان شاءالله
اگر که فرض رو بریم بگیریم، آقای مهندس میگن فرض محال هم محال نیست، فرض رو بریم بگیریم که بودجه نامحدود داریم، من می‌خوام بدونم حضرت علی به عنوان یک فرد متخصص در این حوزه اولویتتون چه بود و یا چه کارهایی انجام می‌دادید؟
بخش اولش واقعا رسیدگی به خود همکارای نیروگاه هست توی همه نیروگاه، حالا فرق نمی کنه. بنده که الان مسئولیت نیروگاه ری رو دارم، اولین کار این بود که مشکلات و معضلات همکارانمون رو برطرف می کردیم، چرا که این آدم ها هستن که واقعا این کارا رو پیش می برن و همکارای بسیار زحمت کشید توی نیروگاه ری و البته همه نیروگاه کشور ما داریم.
بله.
در اولویت اول رفع مشکلات اینها بود و بعدش هم نوسازی و در واقع بازسازی هرچه سریع‌تر واحدهای نیروگاه، به واسطه این که خب اینا قدیمی هستن و راندمان پایینی دارن و حیفه که ما انرژی رو، سوخت گاز طبیعی رو با این ارزشی که داره ما بخوایم توی واحدهای استفاده بکنیم که راندمانش پایینه. الان برای نیروگاه ری واقعا بحث بازسازی و نوسازی که از اولویت‌های بالای اون هست.
هدررف داریم جناب آقای مهندس وقتی که نوسازی و بازسازی نمیشه؟
ببین نباید بگیم هدررف، ولی بهتره بگیم که راندمان کمتر، میزان بهره‌وری پایینی داریم. چرا که ما داریم به یه دستگاه و یه تجهیزی که قدیمی هست داریم سوخت بهش میدیم، ولی نمیتونیم به اندازه کافی ازش انرژی بگیریم و یه بخش زیادیش داخل اون هدر میره و یه جورایی به هر حال این هدر رفتنی وجود داره، ولی عامل انسانی ازش در واقع یه جورایی خارج این خود تجهیز هست که قدیمیه.
چند درصد جناب آقای مهندس در نیروگاه ری داره نوسازی و بازسازی میشه یا شده در این مدت؟ چون اول برنامه شش اشاره کردیم، منظورم از در این مدت این است، در این مدتی که فرمودین که داره بازسازی و نوسازی میشه تجهیزات
در کرده. حال حاضر ما 20 واحد داریم توی نیروگاه که خب همه 20 واحد هم واحدهای قدیمی هستن، بیش از 45 سال خدمت دارن و داره کار میکنه. الان یکی از واحدامون کامل، یعنی یه واحد جدید اینجوری بگیم، یه واحد جدید با راندمان بالاتر و با شرایط خیلی بهتر و بروزتر نصب شده که یکی دو هفته آینده انشالله تولیدش به تولید نیروگاه اضافه میشه و میشه 21 واحد. بقیه واحدها قاعدتاً بایستی از مدار تولید خارج بشن و واحدهای جدید جایگزین بشن. اما اون بلوک سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی که عرض کردم در ابتدای عرایزم اگر اضافه بشه، قاعدتاً این واحدهای قدیم جمع‌آوری میشن و خب میرن کنار دیگه.
بسیار عالی. بسیار خب، شما همچنان شنونده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران. امروز با افتخار میزبان جناب آقای مهندس حمید بادرستانی هستیم، مدیر عامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری. اما میخوام ازتون دعوت کنم که بخش امر ولی رو هم بشنوید و هم ببینید.
امر ولی.
مسئله هسته‌ای. ببینید یه عده متاسفانه تحت تاثیر همین حرفای دشمن میگن هسته‌ای به چه درد ما میخوره. همینایی که هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما حداقل به 20,000 یا 30,000 مگاوات برق ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم تا چند سال دیگه که این رو از راه دیگری نمیتوانیم به دست بیاریم یا مقرونه به صرفه نیست. خب اون روز که ما احتیاج پیدا کردیم چیکار کنیم؟ بریم در خونه کی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم، آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدید یا بیایید برای ما غنی‌سازی رو بندازید؟ میکنن؟ ما امروز باید سی فکر فردا رو بکنیم. اون این نیازها نیازهایی نیست که در ظرف 6 ماه و 1 سال و 2 سال تأمین بشه. اینا رو باید از قبل آماده کرد. ما این رو داریم آماده کردیم، زمینش رو فراهم کردیم. خب خوشبختانه با اینکه حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه و خب کارهای بزرگ و خوبی هم در این زمینه داره انجام میگیره. این رو نمیخواد دشمن.
مهندس بادرستانی، همونطور که همه ما هم میدونیم طبعا نیروگاه ری نقش مهمی در موضوع و مسئله برق تهران و مصرف تهران داره. میخوام بدونم که این نقش چقدر و چگونه است؟
بله، از بزرگ شما که خب نیروگاه ری در نقطه‌ای واقع شده که در جنوب تهران که بیشتر صنایع و کارخانه‌های تهران که مصرفشون هم زیاد هست در اون منطقه واقع شدن. بنابراین نیروگاه ری نقش بسیار مهمی رو داره در تثبیت ولتاژ منطقه جنوب تهران به صورت خاص و البته خود شهر تهران. و ولتاژ خب میدونید یکی از اون مؤلفه‌های اصلی هست که یعنی کیفیت برق مصرفی ما رو مشخص میکنه. به عنوان مثال همین برق 200، برقی که ما تو خونه مصرف میکنیم 220 ولته. اگر این بشه 250 ولت ممکنه به دستگاه و تجهیز و اون وسایل برقی که داخل خونه داریم آسیب برسونه و کمتر هم بشه باز به همین شکل.
بنابراین همون نوسانات برقی در
بله بله.
وقتی هم شایدش هستیم انگار برق افتی میکنه در
بله معمولا تو تابستونا بیشتر این مشکل بله. به وجود میاد که مصرف برق بالاست و
صحیح.
خب تولیدم خیلی کم ممکنه باشه. بنابراین نقش نیروگاه در تثبیت ولتاژ منطقه جنوب تهران به صورت خاص میتونیم بهش اشاره کنیم.
صحیح.
از طرفی اگه بخوایم بدونیم سهم نیروگاه ری در تولید و یا در میزان مصرفی که شهر تهران داره چقدره، میتونیم اینجوری بگیم که چیز حدود 2 ساعت از برق مصرفی شبانه روز شهر تهران رو نیروگاه ری به تنهایی تأمین میکنه. خب میتونه عدده بالاخره قابل توجهی باشه.
بله. در همه مناطق تهران.
بله، شهر تهران در همه مناطق بله. تهران. خب عدد بزرگی است. انشالله با نوسازی که اتفاق میفته این سهم حتی میتونه بیشتر هم باشه، قطعا میتونه به 3 ساعت هم برسه.
انشالله. چرا مهندس اشاره فرمودین به تعمیرات، نوسازی و بازسازی در نیروگاه، حالا در چندین بخش هم در برنامه خدمتتون راجبش صحبت کردیم، اما میخوام بدونم که اینها رو در واقع به چه کسی انجام میده؟ پیمانکاران خارج از نیروگاه، خارج از حتی توانی هست، اصلا ایرانی ها هستن، خارجی ها هستن، نیروها چگونن، به چه صورت در واقع این کار انجام میشه؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین، به خاطر اینکه نیروگاه ری به عنوان دانشگاه توربین‌های گازی کشور محسوب میشه. چرا؟ چون تنوع نوع در واقع توربینایی که اونجا نصب شده خیلی زیاده. در بیشتر نیروگاه واحدهامون همه مشابه هم هستن، ولی در نیروگاه ری این 20 واحدی که الان نصب شده از چندین کشور دنیا فناوریش آورده شده و خب این تنوعی سری مشکلات هم ایجاد میکنه. حالا با همین تنوعی که وجود داره که تحت عنوان توربین در واقع دانشگاه توربین های گازی کشور ازش یاد میکنیم از نیروگاه، خب اینا تعمیرات اساسیشون هم مهمه، ولی خوشبختانه با تمام تلاش و توانی که همکارای ما توی نیروگاه انجام دادن این مهارت و توانمندی رو به دست آوردن که تماما همه تعمیرات های دوره‌ای و اساسی و بازدیدهای دوره‌ای این واحدها رو خودشون انجام میدن و در کنار در واقع همکارامون ما هستیم خدمتشون و بدون کمک و بدون استفاده از حتی یک پیمانکار حتی داخلی، پیمانکار خارجی که مطلقا این باعث افتخار عرض بکنم که تمام تعمیرات ها و سرویس های دوره ای رو بدون کمک پیمانکاران خارجی و حتی پیمانکاران داخلی و تماما صرف تا صدش توسط همکارای خودمون انجام میشه. این هم یکی از قابلیت ها و نکات مثبت نیروگاه ری هست.
خیلی خوشحالم اینو میشنویم جناب مهندس. حالا با توجه به این مسئله که فرمودید، من یکی از سوال هام بود، فکر کنم شاید جواب گرفتم ولی دوباره بهش اشاره میکنم، با کمبود نیروی متخصص اصولا در نیروگاه ها ما مواجه هستیم یا نه؟ یا مثلا موضوع فرار مغزها که موضوع پررنگی شده در سالهای اخیر شده، شاید مسئله ساز باشه در برخی از جاها، مثلا در بخش کادر درمان میبینیم یه مقداری مسئله ساز شده. میخوام بدونم که در این بخش و در حوزه که حضرت علی فعالیت میکنید وضعیت به چگونه است؟ آیا کمبود نیروی متخصص داریم یا خیر؟ حالا این خبری که گفتین البته خوشحال کننده بود، ولی در کل وضعیت چگونه است؟
ببینید، این بحثی است که خب متاسفانه اتفاق افتاده و داره میفته، نیروگاه هم مستثنا نیست از این قضیه. ما داشتیم، همکارانی داشتیم که به دلیل اینکه سطح دریافتیشون در نیروگاه پایین بوده، خب رفتن شرکت‌های دیگه، جایی دیگه، و این طبیعی هست. بله، ما هم با این قضیه مواجه هستیم، می‌خوام بگم، ولی اینجوری نیستش که با مشکل مواجه شده باشیم. نه، الحمدلله همکارامون انقدر توانمند هستن که بتونن در واقع کارو خودشون انجام بدن، ولی خب به هر حال این هم یک موزلیه که فراگیر هستش.
چرا مهندس یک جایی در صحبت وقتی از حضرت علی پرسیدم اگر بودجه نامحدود باشه چه خواهید کرد، گفته اول از همه به همکاران رسیدگی خواهم کرد، که خب نشون دهنده این هست که مسائل مشکلاتی وجود داره. اما حالا با توجه به همه این مسائلی که هست، میخوام بدونم که برای افزایش انگیزه شون در درجه اول، شما حالا همکارانتون، اون کسانی که مسئول هستند، احتمالاً چه میکنن؟ و بعد مسئله دیگر این که برای ارتقای مهارت هاشون آیا در واقع برنامه های مدونی وجود داره؟ کارهای خاصی انجام میشه یا خیر؟
بله، قطعا کارها که زیاده. اصخایی میکنم،
خواهش میکنم.
خب ببین، بزرگترین سرمایه هر شرکتی نیروی انسانیش هست. بله. اگر نیروی انسانی انگیزه هاش در واقع حفظ نشه، خب قطعا یا اون محیط رو ترک میکنه و یا با کیفیت پایین تری این کارش انجام میده.
بله.
برای بنده هم به عنوان یک مسئول، نیروی انسانی مهمترین و بزرگترین در واقع دغدغه‌ام بوده و سعی کردم که تو این مدت به هر حال به عناوین مختلف به شکلهای مختلف انگیزهاشون رو افزایش بدیم. حالا با توجه به اینکه خب شرکت دولتی هست، ما توی اون چارچوبه خاص بایستی حرکت کنیم، نمیتونیم هر جوری که در واقع خودمون بخوایم و باب دل خودمون باشه رفتار کنیم به لحاظ بحثای انگیزشی و مالی.
درسته.
اما در کنارش سعی کردیم موارد انگیزشی رو براشون داشته باشیم که خدا رو شکر فکر میکنم البته بد نبوده، و برای افزایش مهارتشون هم خب بحثای آموزش‌های مستمر در حین کار رو ما داریم براشون، و اصلا این تکلیف هست که آموزش‌های تخصصی برگزار بشه و آموزش‌های بسیار خوب. تو این مقوله به نظر من با علم به تمام محدودیت ها و مشکلات مالی و نقدینگی و مسائلی از این دست که اشاره کردید بهش داریم، ولی من فکر میکنم که بد نبوده. البته دوستان باید قضاوت بکنن، نه خود بنده، ولی فکر میکنم که کارهای بدی انجام نشده.
چرا به بادرستانی اشاره فرمودید به این که نیروگاه ری دانشگاه توربین های گازی کشور هست، اما در باره فناوری های نوین هم میخوام ازتون بپرسم. حالا فرمودین که در واقع خب یک واحد دولتی هست اونجا، شاید سرمایه‌گذاری زیادی در بخش پژوهشی تحقیقاتی نشه، ولی اصولا کاری انجام میشه در این زمینه، کارهای تحقیقاتی پژوهشی خاصی که مرتبط باشه با فناوری های نوین برق؟
بله قطعا درسته که دولتی است، ولی ما یه بخشی داریم از همکارای در واقع اصلا تحت عنوان ساخت داخل که همکارای دفتر مهندسی ما این کارا رو انجام میدن بر حسب نیازی که به وجود میاد و نیازی که احسا میشه. اون تجهیز میره توی مقوله بحث ساخت داخل، بحث کارشناسیش انجام میشه، مشاوره گرفته میشه و اون سریخطهایی که لازم هست انجام میشه و در نهایت منجر میشه به تولید یک محصول جدید. نمونهاشو عرض کردم، پوسته توربین هست،
بله.
دیسک های توربین هست، تغییر سیستم کنترل واحدها و اون 6000 قطعه‌ای که بازسازی شده در 130 نوع تجهیز که واقعا هر کدوم اینها رو اگه ما میخواستیم به دست بیاریم و بخریم از کشور خارجی، اولا که نمیدادن و دوم این که اگه میخواستن بدن با قیمتهای بسیار گزاف، خب اینها همه نشون میده که این به‌روزآوریه و اون واحد تحقیقات همچنان وجود داره. نه ما از این بحث عقب ننشستیم و عقب نیستیم خوشبختانه، و اما تنها راه در واقع برون رفت از این موضوع توی نیروگاه ری به صورت خاص، چون واحدهاش قدیمی هست، به صورت کلی میتونیم بگیم که همون بحث جایگزینی واحدهای قدیم با واحدهای جدیده که میتونه راهکار خیلی موثرتر و سهل الوصول تر باشه.
بسیاری. و آخرین سوالم خدمتتون هست که آیا آماری از عمل کرده سالانه نیروگاه منتشر میشه برای شفاف سازی یا خیر یا نیازی نیست؟
بله، چیز مخفی نیستش. خب رسالت اصلی نیروگاه تولید برق هست. ما ابتدای سال متعهد میشیم به وزارت محترم نیرو که به عنوان مثال تا پایان سال چه میزان کیلووات ساعت برق رو بایستی تولید بکنیم. طبق یه قراردادی که بسته میشه و منعقد میشه بین ما و شرکت بالادستیمون، اون بحث تولید رو ادامه میدیم. تا الان میتونیم بگیم که حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت تولید خالص رو داشتیم که تقریبا حدود 70 یا 80% اون وظیفه سازمانیمون و یا اون رسالتی که طبق اون قرارداد بهش متعهد شدیم رو محقق کردیم و این در واقع کارنامه اصلی نیروگاه هست که تولیدش رو انجام داده.
خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز پل مدیریت. بسیار تشکر میکنم جناب آقای مهندس حمید بادرستانی ارجمند، مدیر عامل محترم نیروگاه حرارتی برق ری. سپاسگزارم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم، ضمن اینکه از مدیر روابط عمومی نیروگاه ری که امروز بسیار با ما همکاری داشتن در اینجا جناب آقای علی موحدی پور هم متشکریم. امروز این برنامه در گروه تولید در واقع جامعه و سلامت شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی تولید شده بود. بنده آوید بزرگی به عنوان گوینده و مجری خدمتتون بودم، کارگردان هنری علی ریاهی پور، مهندس صدا زهره صابری، مهندس فنی مریم ابوالخیریان و سردبیر تهیه کننده اکبر محمد خانی در پاییز 1403. مراقب خودتون باشید، روز خوبی داشته باشید و بدرود.
نام برنامه پول، شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
چهارشنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
قله مدیریت.